امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از اجلاس امروزی وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل مشنوین که وزیر دفاع آمریکا چک هیگل در جلسه گفت از افغانستان خارج نمیشن ولی ماموریت خود تغییر میدن. ایره هم مشنوین که ولسی جرگه افغانستان گفته است هیچ ارگان صلاحیت ممنوع الخروج اعلان کردن اعضای ای جرگه را نداره. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم ولی نخست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، ناتو برای مرحله بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان یک طرح گسترده را ترتیب داده است. رسای جمهوری افغانستان، تاجکستان و ترکمنستان سنگ تهداب رای آهن را گذاشتند. صدر اعظم پاکستان نواز شریف حلف وفاداری یاد کرد. تفصیل خبرها. وزرای دفاع کشورهای پیمان ناتو در روز دوم اجلاس دو روزه خود در پایتخت بلژیم بروکسل درباره اوضاع افغانستان بعد از خروج قوای خارجی در سال 2014 از آن بحث کردند. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن ساداش در آغاز سال 2015 ناتو برای ماموریت خود یک طرح گسترده ای را تصویب کرده است که کمک برای تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغان مهمترین جزء آن می باشد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا چک هیگل در ختم اجلاس ناتو در بروکسل گفت در ماه‌های بعد ناتو یک پلان عملیاتی را مطابق به نیازمندی‌های افغانستان ترتیب می‌دهد. او اظهار داشت ناتو از افغانستان خارج نمی‌شود بلکه انتقال مسئولیت می‌کند. ایالات متحده و متحدین آن ماموریت خود را در افغانستان تغییر می‌دهند. این کشور را ترک نمی‌کنند. ایالات متحده یک تعهد خلل‌ناپذیر برای آینده افغانستان دارد. وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل در این مورد صحبت کرد. ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ ارگان صلاحیت به تعلیق درآوردن وظیفه اعضای این جرگه را ندارد. میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت گفت
هیچ ارگان صلاحیت تعلیقی و تیز را دارد الا اگر شورا با اکثریت به مطابق پروسیجر خود یک کس را تعلیق میکنه کار شوراست.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که روز گذشته لوی سارنوالی 5 عضو ولسی جرگه را ممنوع خروج اعلان کرد. رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان پروژه احداث خط آهن میان این دو کشور و تاجیکستان را افتتاح کردند. سنگ تهداب این پروژه در منطقه عطامراد ترکمنستان گذاشته شد. رئیس جمهور کرزی صبح امروز برای اشتراک در این مراسم در رأس یک هیئت بلندرتبه حکومتی به اشخابات سفر کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از اشتراک کنندگان کنفرانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر خواست که به اوضاع افغانستان توجه خاص داشته باشند. رئیس جمهور روسیه افزود تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به کشورهای همجوار روسیه و همچنان برای اروپا و ایالات متحده و کانادا مشکل ایجاد می‌کند. و گفته پوتین این واضح است که افغانستان منابع کافی ندارد که با تجارت مواد مخدر به تنهایی مبارزه کند. ادامه اخبار. صدر اعظم منتخب پاکستان نواز شریف رسماً دوره کاری خود را شروع نمود. نواز شریف 63 ساله امروز در پیش روی رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری حلف وفاداری یاد کرد. قبل از این امروز در پارلمان نواز شریف با 244 رأی موافق به عیسی صدر اعظم تصدیق شده و به تشکیل حکومت معذف شد. شریف در پارلمان گفت
وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اور جمہوریت لازم و ملزوم ہے.
زمان ثابت کرد که پاکستان و دموکراسی لازم و ملزوم یک دیگرند و این کشور انتخاب دیگر بجز از حرکت در مسیر دموکراسی ندارد. حکومت نو پاکستان با مشکلات زیاد مواجه است، از جمله کمبود انرژی، بیکاری، رکود اقتصادی و افرادگرایی. نواز شریف 13 سال قبل هم صدر اعظم پاکستان بود و حکومتش در نتیجه کودتای نظامی سقوط کرد. مظاهره کنندگان ترکیه خواهان برکناری والیان و رؤسای پلیس شهرهای استانبول، انقره و دیگر شهرهایی شدند که پلیس در آنها مظاهره ضد حکومت را با خشونت سرکوب کرد. اعضای گروهی به نام همبستگی تقسیم به خبرنگاران گفتند آنها این پیام را در ملاقات با معاون صدر اعظم ترکیه بلند آرنج در انقره به او رساندند. آنها همچنان خواستند برنامه انکشافی میدان تقسیم استانبول لغو شود. سرکوب کردن خشونتبار مظاهرات صلح‌آمیز در پارک تقسیم روز جمعه گذشته برخوردها را در چندین شهر دیگر ترکیه در پی داشت که دو نفر در آن کشته شدند. 8 کاندید ریاست جمهوری ایران دومین مناظره تلویزیونی خود را برگزار کردند. در دومین مناظره کاندیدان عموماً در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی صحبت کردند. در مناظره اولی که روز جمعه برگزار شد بیشتر روی موضوعات اجتماعی، اقتصادی، پیدا کردن جای کار، تامین خانه‌ها با قیمت مناسب و اینکه چگونه میتوان با بیکاری و تورم پولی در این کشور برخورد نمود تمرکز داشت. روز 21 ماه می شورای نگهبان که پروسه انتخابات ایران را نظارت میکند از جمله 700 کاندید 8 نفر آنها را واجد شرایط اشتراک در انتخابات خواند که میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 14 جون اشتراک نمایند. و مقامات قصر سفید میگویند که مشاور امنیت ملی آمریکا تام دانیلان از وظیفه استعفا کرده و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سوزان رایس مقام او را اشغال میکند. تعیین خانم رایس که از متحدین نزدیک رئیس جمهور اوباما می باشد تشنج را با جمهوری خواهان بیشتر خواهد ساخت. آنها رایس را به خاطر شرح غیر دقیق حادثه سال گذشته در شهر بنغازی لیبیا که در آن سفیر آمریکا و چند دیپلمات دیگر آمریکایی کشته شدند تحت تنقید قرار می دهند. دانیلون در آغاز ماه جولای این کرسی را رها می کند و او به خاطر این که توجه استراتژی امنیتی آمریکا را با آسیا جلب کرد شهرت دارد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. پیمان ناتو یک طرح گسترده را برای مرحله بعد از خروج نیروهای خود از افغانستان ترتیب داده است. ولسی جرگه افغانستان می گوید که هیچ ارگان صلاحیت ممنوع الخروج اعلان کردن اعضای این جرگه را ندارد.
شورا دیتا حاضر نده چه یا تعلیق اومنی او یا و دو زبان سرواره تا اول اعدی یا شفی عدلی ارگان تا وسپاری.
مردی که به اتهام تجاوز بر یک دختر 2 ساله در هرات دستگیر شده است چنین می گوید.
بیا مادم سر زمین امی دختر دیدم میای ای برابر پاشه مرگیری خلاصه امی دختره مجرد بدم همین کار خودش کردم. نال ما دولت تقاضا دارم که ما اگه هر اشتباهی کردیم مر ببخشیم دیگه کار دیگه عنوان دیگه سر نمیزنم.
از مسائل سیاسی منطقه هم خواهیم شنید، با ما باشید. شنونده عزیز، ناتو یک طرح گسترده را برای مرحله بعد از خروج نیروهای خود از افغانستان ترتیب داده. در اجلاس عمومی امروز وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل، وزیر دفاع آمریکا گفت که ناتو از افغانستان خارج نمیشه ولی انتقال مسئولیت میده و ماموریت خود تغییر میده. همکارم قادر حبیب در استودیو جزئیات بیشتر داره.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که در پایان سال 2014 و ختم ماموریت رزمی ناتو در افغانستان، آمریکا نقش عمده را در مناطق نارام این کشور به عهده خواهد گرفت. چک هگل این مطلب را در پایان اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل ابراز داشت. هگل گفت ایالات متحده مسئولیت‌های منطقوی در جنوب و شرق افغانستان را به عهده خواهد گرفت و گفت آلمان نقش مشابه را در شمال و ایتالیا در غرب افغانستان به دوش خواهند گرفت. به گفته وزیر دفاع ایالات متحده روی ایفای نقش در اطراف کابل کشور ترکیه غور میکند. چک هگل یک بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده و متحدین آن افغانستان را ترک نخواهند گفت. The United States and its allies are transitioning in Afghanistan. وی میگوید ایالات متحده و متحدینان در افغانستان در حال تغییر شیوه ماموریتشان هستند. ما تغییر میدهیم، ترک نمیگوییم. ایالات متحده برای آینده افغانستان تعهد خلل ناپذیری از خود نشان داده است. اینکه چه تعداد از سربازان آمریکایی و یا متحدینان بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند، در این اجلاس وزرای دفاع ناتو در این ارتباط چیزی گفته نشده است. در این حال اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو گفت ماموریت ISAF در افغانستان تا زمان ادامه خواهد داشت که نیروهای رزمی ناتو از افغانستان خارج می شوند. و ای گفت
ISAF will remain combat ready until the end of 2000.
ISAF تا پایان سال 2014 میلادی به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد، تا زمانی که ماموریت به پایان برسد و به افغانها مسئولیت کامل نظامی سپرده شود. آن زمان ماموریت ما در افغانستان داخل یک مرحله جدید خواهد شد.
We'll enter a new and different chapter.
سرمنشی پیمان ناتو گفت بعد از سال 2014 میلادی ناتو و متحدانش با آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و دادن مشورت‌های لازم به آنها آغاز خواهند کرد. با گفته اندرس فوگ راسموسن این یک ماموریت محاربوی نبوده و در تناسب با ماموریت فعلی آیساف کوچکتر خواهد بود. راسموسن گفت به عقیده وی در تلاش ها به خاطر سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان پیشرفت های صورت گرفته است، اما تا هنوز هم دشواری های وجود دارند که باید برای حل آن تلاش شود. به نظر اندرس فوگ راسموسن این خیلی مهم است که در عرصه های سیاسی و اقتصادی افغانستان نیز پیشرفت صورت گیرد. سرمنشی ناتو گفت حکومت افغانستان و جامعه بین المللی هر دو باید تعهدات خود را برآورده سازند. وی گفت تعهدات دو جانبند. جانب افغانستان باید کاری را در زمینه بهبود اداره ادامه دهد، با فساد اداری مبارزه کند، حقوق بشری را تامین کرده، انتخابات شفاف را برگزار کند. با گفته وی با این کار زمینه آن مساعد خواهد شد تا جامعه جهانی به حمایتش ادامه دهد. در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو نمایندگان کشورهای نیز اشتراک کردند که عضو پیمان ناتو نبوده اما در چوکات نیروهای آیساف در افغانستان عسکر دارند.
از بیانات وزیر دفاع آمریکا در اجلاس امروزی وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل شنیدین. شنونده عزیز، امیحال آقای داوود سلطانزوی عضو اسبق ولسی جرگه افغانستان و یک مبصر امور سیاسی افغان که امیحال در بروکسل است در خط تلفن با خود داریم و ازش جویای معلومات بیشتر در مورد بیانات اجلاس امروزی میشیم. آقای سلطانزوی سلام و شامتان بخیر. بفرمایین جزئیات بیشتر در مورد ملاقات های امروزی در بروکسل بتین.
بله سلام به شما و به شنونده های عزیزتان. جزئیات بیشتر از این قرار است که اول یک نشست وزرای دفاع وقتی که تکمیل شده که راجع به چارچوب ساختارهایی که ایجاب میکنه برای انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغانی به وجود بیاید و بعد از اینکه ماموریت ناتو چی شکل بگیره بعد از 2014 راجع به او صحبت ها شده که توافقات بین وزرای دفاع اعضای عضو ناتو و حتی ممالک عضو آیساف صورت گرفته که هم سرمنشی ناتو و هم وزیر دفاع امریکا در صحبت های خود برای ما تشریح دادند که توافقات نه تنها بین اعضای ناتو برای ماموریت حمایت قاطع که نام حمایت گذاشته شده برای حمایت قاطع بعد از 2014 بر افغانستان میسر شده. در این زمان وزیر دفاع امریکا و سرمنشی ناتو اردو فرمود اظهار کردند که برای تعلیم تربیه اردوی افغانستان و قوای امنیتی افغانستان و حمایت قوای امنیتی افغانستان بعد از 2014 آمادگی های لازم گرفته میشه و رول محاربوی ناتو در اخیر سال 2014 ختم میشه و بعد از او دیگه ناتو همیش در پهلوی قوات های افغانی تا زمانی که ماموریتشان ایجاب خواهد کرد تا برای سالهای آینده به خاطر حمایه قوات های خود در اونجا و در این زمان در صورت های استثنایی که ایجاب میکنه با کمک قوات های افغانی هم در افغانستان آمادگی خود داشتن.
آقای سلطانزوی یک مسئله که نو است ای است که امریکا گفته مسئولیت های امنیتی جنوب و شرق افغانستان بعد از سال 2014 به عهده خود گرفتن و آلمان بخش های از شمال کشور مسئولیت هایش به دست خود گرفت. اهمیت این مسئله چقدر میتونه باشه؟
اصلا این موضوع به شکل مشخص هنوز اعلان نشده، فقط این به خلم در گفته های غیر رسمی کسی اظهار کرده. هنوز سر چارچوب موضوع توافق شده مگر در تفصیل معلوم نیست که حتی تعداد قوات ها چقدر باشد، در کجاها باشند، اما قدر اظهارات رسمی صورت گرفت که برای ماموریت ناتو بعد از 2014 در 5 نقطه افغانستان به شمول کابل، در جنوب افغانستان، در شمال افغانستان، در غرب افغانستان و در شرق افغانستان در سطح وزارت ها و در سطح قول اردوها ماموریت ناتو ادامه خواهد یافت، اما نه از تعداد قوت ها گفته شده و نه ای که کدام مملکت در کجا باشه، ای هنوز معلوم نیست.
با تشکر از شما آقای سلطانزوی. داود سلطانزوی عضو سابق ولسی جرگه و یک مبصر امور سیاسی افغان بود که از بروکسل بر ما در مورد اجلاس امروزی وزرای دفاع کشورهای ناتو معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز پروژه خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان با مقامات ایسه کشور در ترکمنستان افتتاح کرد. مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که در کنار افتتاح این پروژه، آقای کرزی با مقامات ترکمنستان روی بهبود روابط تجارتی بین دو کشور هم صحبت میکنه. دکتر زلمیر رسول وزیر خارجه، دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی و نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه کشور، رئیس جمهور کرزی در این سفر همراهی میکنند. جزئیات موضوع از مصطفی بشارت مشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افتتاح کار این پروژه از لحاظ اقتصادی و بهبود رابط تجارتی میان این کشورها بسیار مهم است. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری و روز چهارشنبه پس از سفر آقای کرزی به ترکمنستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بحث و گفتگو به خاطر بهتر شدن و گشایش رابط بین افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان، گسترش رابط. این پروژه از نگاه مسائل اقتصادی اهمیت بسیار خاصی در افغانستان و همچنان به دولت ترکمنستان و تاجیکستان داره. قسمی که شما میفهمین این ارتباط ترانسپورتی یا خط ترانزیتی بین افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان وصل میکنه.
پیش از این حکومت افغانستان گفته از زمانی که پروژه خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان تکمیل گردد، این کشور به ترکیه و سپس به اروپا وصل می گردد. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در مورد مصارف این پروژه جزئیات ارائه نکرده، اما گفته می شود که کار ساخت این خط آهن بیش از 400 میلیون دلار نیاز دارد.
از افتتاح پروژه خط آهن بین افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان شنیدین؟ میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. ولسی جرگه افغانستان گفته که هیچ ارگان صلاحیت ممنوع الخروج اعلان کردن و به تعلیق درآوردن وظایف اعضای ای جرگه را نداره. هیئت اداری ولسی جرگه گفته که اعضای ای جرگه از مسئولیت پارلمانی برخوردار هستند و باید به این مسئله احترام گذاشته شود. سحر لیوال و تفصیل موضوع.
ولسی جرگه افغانستان ممنوع الخروج اعلام کردن 5 وکیل از سوی لوی سرانوالی را غیر قانونی می خواند. شماری از اعضای این جرگه می گویند که به سبب داشتن مسئولیت پارلمانی وکلا، هیچ ارگان حق ممنوع الخروج اعلام کردن و یا به تعلیق درآوردن وظایف آنان را ندارد. به اساس گزارش کمیسیون خاص این جرگه که جهت بررسی اتهامات در خصوص 6 وکیل ولسی جرگه ایجاد شده بود، گفته شده اتهامات بر این 6 وکیل مشهود نبوده و هیچ گونه اسناد و مدارکی در خصوص به اثبات رسیدن اتهامات موجود بر آنان وجود ندارد. عبدالستار خواصی، یک تن از اعضای ولسی جرگه و عضو کمیسیون خاص، با خوانش گزارش تحقیق این کمیسیون گفت که اسناد لازم به خاطر اثبات جرم این 6 تن برای آنان ارائه نشده است. میرویس یاسینی، معاون اول این جرگه که به روز چهارشنبه ریاست جلسه را به عهده داشت، تصویب در مورد فیصله کمیسیون خاص در خصوص رسیدگی به اتهامات این وکلا را چنین اعلام کرد:
شورا دیتا حاضر نده چی
ولسی جرگه حاضر به پذیرفتن مسئله به تعلیق درآوردن وظایف این وکلا نیست و همچنان این وکلا را به اداره لوی سرانوالی نخواهد سپرد. اگر شما با فیصله کمیسیون خاص موافق هستید، کارت سبز، و اگر مخالف هستید، کارت سرخ بلند کنید. پس با اکثریت آرا فیصله کمیسیون خاص در این مورد تصویب گردید.
این فیصله پس از آن صورت گرفت که لوی سرانوالی افغانستان به روز سه‌شنبه 5 عضو ولسی جرگه کشور را که قبلا از سوی وزیر مالیه متهم به کارهای غیرقانونی شده بودند ممنوع الخروج اعلام کرد. به اساس معلومات مقام‌های لوی سرانوالی، از میان 6 وکیل متهم فقط محمد نعیم حمیدزی لالای به این اداره حاضر شده و متبقی 5 وکیل دیگر بنابر آنچه مسئولیت پارلمانی می‌خوانند به این اداره قضایی کشور حضور نیافتند. حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان، حدود یک ماه قبل در اجلاس استیضایه ولسی جرگه 6 عضو این جرگه را به قاچاق، فساد و اجرای اعمال غیرقانونی متهم کرد. حاجی محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم حمیدزه لالای، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی هستند که از سوی وزیر مالیه متهم شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفتند که برنامه افزایش کشت و تولید برنج در کشور روی دست دارند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که به هدف تطبیقی برنامه 500 هزار دلار بودجه اختصاص یافته. به گفته آقای رحیمی با استفاده از این پول به کوپراتیف های ولایات تخار، قنداز، بغلان و لغمان و وسایل کشت و تولید برنج توزیع شده. احمد جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
مقام های وزارت زراعت و مالداری به این باورند که اگر این پروژه موفق شود در هر سال تولیدات برنج به 1 میلیون تن در کشور خواهد رسید. این وزارت به روز چهارشنبه به ارزش 500 هزار دلار امریکایی وسایل کشت و تولید برنج را در اختیار کوپراتیف های ولایت تخار، قندوز، بغلان و لغمان قرار داد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری در جریان آغاز کار این پروژه به رادیو زدی گفت که مصرف این پروژه از بودجه انکشافی حکومت پرداخته می شود.
این پروژه به ارزش 500 هزار دلار آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت زراعت با کمک تکنیکی یکی از پروژه های مهم وزارت زراعت یعنی کارت اف با گونه آزمایشی در 4 ولسوالی 4 ولایت کشور تطبیق می گردد.
آقای رحیمی گفت این وزارت بررسی های را انجام می دهد تا دریابد از کدام نوع تخم برنج حاصلات خوب به دست می آید. این وسایل کشت و تولیدات شامل تراکتورها، کشت میخانیکی، وسیله قلبه زمین، ماشین تریشر، آسیاب برقی، دستگاه شالی و دره و جنراتورها می باشد. بر اساس معلومات وزارت زراعت، یک جریب زمین برای کشت برنج در افغانستان با استفاده از انرژی حیوانی در مدت 5 روز، آماده می شود، اما با استفاده از این وسایل می توان یک جریب زمین را در یک روز آماده ساخت. وزارت زراعت افغانستان می گوید با استفاده از نیروی انسانی و حیوانی یک دهقان از یک جریب زمین می تواند 3.5 تن برنج حاصل کند، اما با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته یک دهقان می تواند از یک جریب زمین 9 تن برنج به دست آورد. در این حال دهقانان و مسئولین کوپراتیف ها تایید می کنند که با استفاده از این وسایل افزایش در تولیدات رونما می شود، اما آنان از حکومت می خواهند که وسایل مدرن و پیشرفته کافی را در اختیار آنان قرار بدهد.
نام من عبدالمنیر است. معاون کوپراتیف شادی ولایت قندوز هستم. پروسس برنج در افغانستان بسیار ضعیف است. برنج از بیرون وارد می شود که یک من آن 600 افغانی و یک من برنج ما 250 افغانی به فروش می رسد و علت پروسس نادرست می باشد. خواست ما این است که ماشین های درو را در اختیار ما قرار بدهند که ما به سطح جهان رقابت کنیم و به تمام افغان های خود هم برنج بدهیم.
در طول افغانستان
بر اساس معلومات این وزارت، افغانستان از جمله کشورهای جهان است که در یک سال 5.500 هزار تن گندم استفاده می کند. افغانستان از جمله کشورهای زراعتی است که یک بخش اعظم عواید مردم ولایات این کشور از کار در بخش زراعت به دست می آید. برخی از کارشناسان افغان با توجه به همین مسئله می گویند که اگر به سیستم زراعت در افغانستان توجه شود، در آینده افغانستان می تواند از اقتصاد نسبتا خوب برخوردار باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:54 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ما سین میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مسئولین قماندانی امنی ولسوالی اوبی ولایت هرات یک مرد به اتهام تجاوز جنسی بالای یک دختر 2 ساله بازداشت کردند. اونا میگن که این کودک 2 ساله بعد از این تجاوز جنسی جان داده. مرد متهم به گناه خود اعتراف کرده و از حکومت خواسته او را عفو کنه و گفته که دیگه ای کار نمی کنه. شاپور صابر جزئیات بیشتر داره.
انور مرد 25 ساله است که بالای یک دختر 2 ساله در قریه چناران ولسوالی اوبی ولایت هرات تجاوز جنسی کرده است. به دنبال این رویداد این مرد از سوی نیروهای پلیس در ولسوالی اوبی در فاصله 100 کیلومتری شرق شهر هرات بازداشت شد. شراغا علی کوزه قماندان امنیه ولسوالی اوبی ولایت هرات در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت فرد متهم به اساس اطلاعات مردم محل توسط پلیس بازداشت شده است. و ای گفت این دختر 2 ساله بعد از انجام تجاوز جنسی از سوی مرد 25 ساله‌ای جان خود را از دست داده است.
زمانی که مردم ادعا دادن که اوچ واقعه در روی خیریه رخ داده، پلیس به محل رفت و بعد از جستجو و تحقیقات ابتدایی خوب منطقه چون اینا مردم دیدی بودم که بکش مثلا که فلانی ولد فلانی دختر فلانی رو واقعه لازی بوده و داخل گنده خواه رفتی بوده. باز قاتل هم توسط پلیس دستگیر شد و تحقیقات ابتدایی خوب مکمل همه جریان اخراج.
انور فردی که متهم به تجاوز جنسی بالای یک دختر 2 ساله است به سارنواری استینافا ولایت هرات انتقال داده شده است. این مرد در حال به سارنواری استینافا ولایت هرات انتقال داده می شود که 3 روز را در نزد نیروهای امنیتی ولسوالی اوبه ولایت هرات سپری کرده بود. انور می پذیرد که این عمل را در داخل زمین هایی که خوشه‌های گندم در آن قرار داشته است انجام داده است. او در حال وارد سارنواری استینافا ولایت هرات شده است که دستان او از سوی پلیس دستبند شده و به راحتی به این قضیه اعتراف می کند.
این تو مشکل بود که من بیامدم سر زمین می دختر دیدم میای ایبروبر پاشه مرگی گریف خلاص مهمی دختره مجرد بیرون همین کار خودش کردم، خودی همین کار کردم.
خب دیگه ما باز زمانه که ما رفتیم که ایور گرفتیم که همین کار میخواستم بکنم، دختره دیگه دختر است دیگه، خق میکشه و خق شد. ما از اونجا خودی من پشیمون شدم.
نال ما دولت تقاضا دارم که ما اگه هر اشتباهی کردیم ما رو ببخشیم دیگه، کار دیگه عنوان دیگه سر نمیزنه دیگه کار نمی.
ماریا بشیر رئیس سارنواری استینافا ولایت هرات این عمل را وحشیانه خوانده میگوید
یکی از فجیع ترین جنایات تجاوز جنسی بالای اطفال که منجر به مرگ میشه هست و ای در قوانین افغانستان مجازات از ای اعدام پیش بینی شده. با یک اراده قوی برای تطبیق قانون مطالبه مجازات اعدام کرده از محاکم محترم و تا 3 مرحله قضایی به موضع خود سارنوالی استادگی خواهد.
از سوی دیگر فاروق حسینی فردی که خود را سخنگوی نهادهای دینی در ولایت هرات معرفی میکند میگوید شریعت اسلام حکم میکند که این فرد از سوی نهادهای عدلی و قضایی در محلی که این عمل را انجام داده است اعدام شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. صدر اعظم منتخب پاکستان نواز شریف امروز رسما دوره کاری خودش شروع کرد. نواز شریف 63 ساله امروز در مقابل رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری حلف وفاداری یاد کرد. شریف امروز در پارلمان کشور خود گفت که زمان نشان داد که پاکستان و دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگی خود هستند و این کشور انتخاب دیگره بجز از حرکت در مسیر دموکراسی نداره. حکومت نو پاکستان با مشکلات زیاد مواجه است، از جمله کمبود انرژی، بیکاری، رکود اقتصادی و افرادگرایی. از مشکلات پاکستان میریم به مشکلات ترکیه و نارامی‌های اخیر در او کشور. از آغاز تظاهرات در ترکیه 6 روز می‌گذرند. مظاهره کننده های ترکی صدر اعظم او کشور رجب طیب اردوغان متهم می‌کنند که به طور تدریجی در ترکیه غیر مذهبی پالیسی‌های اسلامی خود تطبیق می‌کند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
با وصف آن که معاون صدر اعظم ترکیه از تظاهر کنندگان به خاطر عملکرد پلیس آن کشور معذرت خواست، شب گذشته برخوردهای بین پلیس و مظاهره کنندگان جریان داشت. گلن کاتس خبرنگار رادیو آزادی از چوک تقسیم استانبول گزارش می دهد.
It's a quiet scene this morning. Last night thousands streamed to the square.
از صبح امروز وضعیت آرام است. شب گذشته هزاران تن به این چوک آمده شعار می‌دادند. آنجا که ترکیه است، مقاومت است. بولنت ارنچ معاون صدر اعظم ترکیه از استعمال قوای شدید در روز گذشته معذرت خواست. چوک از حضور پلیس خالی شده است، اما در امتداد 2 سرک با پلیس که شب گذشته گاز اشکاور استفاده کرده است، برخوردها ادامه دارد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه روز دوشنبه عازم کشورهای شمال افریقا شد و تظاهر کنندگان خواستار استعفای وی شدند. قرار است امروز بلند ارنچ با سازماندهندگان تظاهرات گفتگو کند. تصمیم صحبت با تظاهر کنندگان 1 روز بعد از آن گرفته شد که بلند ارنچ در غیاب رجب طیب اردوغان رهبری و حکومت ترکیه را به دست گرفت. بلند ارنچ در یک کنفرانس خبری در انقره گفت این درست نیست. بر ضد آنهایی که از محیط زیست دفاع می کنند قوای زیاد استفاده شود، من از آن معذرت می خواهم. جمعه گذشته در اعتراض به ساختن یک سوپرمارکت در استانبول مظاهره ای صورت گرفت و دامنه آن به سایر شهرهای ترکیه پخش شده است.
از جنجال های سیاسی ترکیه شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل استام، یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.